زندگی با توست، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم. سلام و ارادت گرم و صمیمانه من و همه دوستانم در برنامه سمت خدا رو پذیرا باشید. بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون، خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق مثل هر روز مهمان لحظات شما هستیم. انشالله این لحظات و دقایق برای هممون پربار باشه و پربرکت و انشالله بتونیم عامل به همه دانسته هامون باشیم. حاجای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز از رادیو قرآن. ما تا آخر برنامه بخوایم عرض ارادت رو ادامه بدیم
بازم کمه،
خدا میدونه بازم کمه، ولی به همین مقدار اتفاق
سلامت باشید. همینقدر ارادت ما رو پذیرا باشید. از لطف و محبت فرد فرد شما بیننده های عزیزمون، شنونده های خوبمون صمیمانه سپاسگزاریم. حاجی حسینی امروز میخوان به سوالات و دغدغه های شما پاسخ بدن. پیام های زیادی در طول هفته به دستمون میرسه متناسب با بحثشون و مطالبی که در ذیل بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام ما شنیدیم و ایشون گفتن. ما خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط یادآوری کنم که جمعه ای که در پیش هست عزیزان میدانند شهادت
امام جواد
سلام الله علیه هست، پاره تن امام رضا سلام الله علیه. انشاءالله مردم هر کجا که هستن در تشکیل و شرکت در مجالس غفلت نکنند
انشاءالله.
و شنبه هم که اول ماه ذی‌الحجه هست، سال روز ازدواج امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، و روز ازدواج در تقویم ها نوشتن. به همه اونایی که ایام جشن ازدواجشون هست تبریک میگیم،
انشاءالله
که مبارکشون
باشه، سلامت باشه.
همونطور که اشاره فرمودید در طول هفته های متعددی که ما در محضر از آن هستیم پرسش ها زیاده، ولی مباحث اجازه نمیده. به نظرم هر از چند گاهی ما
خیلی هم خوبه اتفاقا
آره وقتی رو بگذاریم بر همین جهت. مطلب اولی که فراوان تو پیام ها بوده در گذشته، حال و قطعا در آینده هم خواهد بود و خدا میداند جز این که ما رو متأثر کنه، برای ناراحت میشیم، شکایت مردم، مشکلات مردم، گرفتاری هایی که دارن در مسئله ازدواج فرزندانشون، در مسئله مشکلات اقتصادی زندگی معیشتشون،
اشتغالشون
بله. در مسئله بدهی هایی که به بانک ها دارن خیلی پیام ها زیاده. اینو من فقط به این جهت عرض میکنم که بینندگان، چون خیلی هم قسم میدن که آقا پس چرا شما که گفتید من تک تک پیام ها رو میخونم پس جواب ندادید. نه خوندیم، میخونیم، ولی چی بگیم به این پیام ها جز اظهار تأسف و ناراحتی. البته اون کاری که از دست ما برمیاد تو برنامه پاره ایش رو منتقل میکنیم، از مردم میخواییم همدلی داشته باشن، همدردی داشته باشن، ولی حجمش خیلی زیاده، باور بکنید خیلی زیاده.
ولی از ان شاء الله دعا بکنیم اونهایی که باید بشنون
ان شاء الله. هم مردم بشنون، هم مسئولین، هم مردم بشنون به فریاد هم دیگه برسن، هم مسئولین بشنون به داد این مردم برسن. باور کنید آقای شریف، من در یه جلسه هم گفتم امروز ما فقط مشکل نظامی و امنیتی نداریم، نباید فقط متوجه این مسئله باشیم. به حمدالله خدا رو سپاسگزاریم به برکت اقتدار نظام جمهوری اسلامی و وفاداری این مردم، ما امروز مشکل نظامی و امنیتی نداریم. خدا رو سپاسگزاریم. الان میبینید همه جا اگر نگرانی هست
ما در امنیت کاملیم.
یعنی ما داعش نظامی از شر داعش الحمدالله در امانیم. خداوند صحت و سلامت بده به همه اونایی که این امنیت برای ملت آوردن. ولی داعش فقط داعش نظامی هم نیست، اون دشمن سیاسی ما، داعش اقتصادی ما، داعش نظام فرهنگی ما، خطرش کمتر از اون نظامیه نیست که ما از اون آگاهی غفلت میکنیم. به نظر من اینایی که اگر غفلت بکنیم خدای نکرده زمین ساز هر نوع دشمنی در کشور میشه، یکیش همین داعش های به نظر من سیاسی هست. یعنی همین بد اخلاقی های سیاسی که میبینید تو رسانه ها هست در بین مردم اثر میگذاره. ببینید آقای شریعتی، من اعتقادم اینه وقتی مردم صبح از خواب بیدار میشن نگاه میکنن سر خط خبرها رو، سایت ها رو، روزنامه ها رو همش میبینن جناها دارن با هم دعوا میکنن، مچگیری هم دیگه هست، همش در درگیری و دعوا هستن. رده های بالا قطعا رو مردم اثر میگذاره، رو اعصاب مردم اثر میگذاره، آرامش مردم از بین میبره،
روزشون رو خراب میکنه.
قطعا اینجوریه. ببین شما الان سر خط روزنامه ها رو هر روز یه نگاهی بکنید، یا مال این جناهه دارن اون جناهو میکوبن، یا مال اون جناهه دارن این جناهو میکوبن. خلاصه تو همین شد، تقریبا قالبش اینجوری هست. و من تعجب میکنم واقعا از عجایبه، از معجزات این رسانه ها و روزنامه ها هست. روزنامه مال هر ارگان و نهادی هست، به جای این که به مشکلات همون ارگان و همون نهاد بپردازه، درد دل مردم، گرفتاری های مردم، قدمی برای حل مشکلات مردم برداره، درست میره یه نهاد دیگه ای رو هدف قرار میده. مال دولت میره سراغ قوه قضاییه، مال قوه قضاییه هست میره سراغ دولت.
هیچ ضعفای خودشونو در واقع نمیبینه،
هیچ کس نمیبینه. مال رسانه ملی میره سراغ شهرداری، مال شهرداری میره سراغ جای دیگه. بابا خودمون رو نگاه بکنیم. من تعجب میکنم واقعا. الان شما نگاه کنید، تقریبا من هر روز دارم خیلی کم میبینم که روزنامه مالی نهادی مالی ارگانی باشه نقطه ضعف‌های خودشون رو بخوان
نقد بکنن.
همش نقطه مقابل مچگیری از دیگران. خب این خودش خیلی بده. این بد اخلاقی که امروز در کشور ما در میان رده‌های بالا هست تو مردم اثر میگذاره. آقا میگن چرا مردم الان آرامش ندارن؟ واقعا نیست آرامش. مردم بعضی الان میبینی تو خیابون همینجوری بی جهت توی رانندگی، توی گفتگو بی جهت با هم حرفشون میشه، دعوا میشه، جنگ اعصاب، اثر میگذاره این از روحی. یه جمله داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، خوب من بخونم از سفره حضرت، باز جدا نشیم. در نهج البلاغه کلمات حکمت آمیز، کلمه دویس، قال علیه السلام و قد اوتی به جان و معه غوغا. یه آدم خلافکاری آوردن، یه عده‌ای هم اوباش دنبال این سر و صدا و داد و فریاد، این بالاخره خلافی کرده بود، اینا هم گروهی باش آمده بودن. حضرت این منظره رو نپسندید و قال علیه، وقتی حضرت منظره رو دید قال علیه السلام لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوءت. فرمود چیه؟ شما فقط تو بدیا پیداتون میشه، تو آشوب ها پیداتون میشه، تو دعوا ها پیداتون. بر چی اومدید شما اینجا؟ یه عده فقط لذت میبرن از به هم ریختن اوضاع، از درگیری، از دعوا. یعنی کیفشون اینه که
تو شلوغی‌ها باشن
مچ دیگری. آقا من عرض کردم نمیخوام بگم مشکلات، حتما ما داریم مشکلات مطرح میکنیم، ولی باید گفته بشه، اما خودمونم نقد بکنیم، راه حل ارائه بکنیم.
یعنی حالا که مشکلات هست و کسی اون رو کتمان نمی‌کنه، ماها چقدر سهم داریم در برطرف کردن این
مشکل؟ به نگاه اصلاحی نگاه بکنیم.
بله.
من نمی‌بینم این نگاهی که امروز تو سایت‌ها هست، روزنامه‌ها هست، رسانه‌ها هست، من نگاه اصلاحی نمی‌بینم. تو شاید من اشتباه می‌کنم. نگاه اصلاحی اون است که اثر دلسوزی باشه، دلش بسوزه، جگرش بسوزه، بره یه گزارشی تهیه بکنه، مشکلاتو مطرح بکنه.
یه قدم مثبت برداره.
حلش چی هست؟ بلد. ببین اگه ما واقعا برای خدا داریم کار میکنیم، دیگه این جناح اون جناح نداره. الان ببین 38 ساله هر جناح به هر ترتیب، هر دوره نوبت یه گروه، هر جناحی میاد اون گروه مقابلو در حد تکفیر تنزل میده، تمام میشه، اون میاد دوباره. به کجا میخوایم برسیم؟ پس کی باید گرفتاری مردم حل بشه؟ این پیامهایی که مردم میدن راست دروغه؟ آدم وقتی سیره علما رو میبینه، آقای شریعتی به نظر من الان مشکل ما فقط همینه، مشکل عمده کشور ما، مرد نظام ما همینه. من یه خاطری رو اینجا میخوندم، آیت الله عظما شبیری زنجانی تو خاطراتشون نقل کردن در این کتاب جاری از دریا.
بله.
واقعا فاصله همون زمین تا آسمان، زمین تا آسمان. مرحوم آیت الله عظما حسین ابوالحسن اصفهانی رو تبعید کردن از عراق به ایران در زمان آیت الله العظمای حائری. حوزه در قم بود، بنیانگذار حوزه آیت الله العظمای حائری بود، همه کاره حوزه ایشون بود. آیت الله العظمای سبالحسن اصفهانی رو تبعید کردن به ایران. ایشون 11 ماه از عراق تبعید شد به ایران، آمد قم. ایشون مرجعیت داشت ولی خب در عراق و جاهای دیگه، ولی در ایران تقریبا یک پارچه همه مقلد آیت الله العظمای
حائری
بودن. اون یا آقا، اینم یا آقا. اصلا من و توی در کار نبود. یه کسی آمد با آیت الله عظمای حائری گفت آقا من مقلد شما هستم، وجوهات دارم، پول وجوهاتم رو، خمسم رو اجازه میدید بدم با آیت الله عظمای سبالحسن اصفهانی؟ آقا شاید من دوباره تکرار نکنم که یادم رفته باشه، الان گفتم بازم تکرار میکنم، خدا میدونه مشکل ما همین حرف هست. به این عالم بزرگ میگن آقا شما اجازه میدید با اینکه برای آیت الله مظهری از نظر علمی، رتبه، طبقه، همه چیزش مقدم بود برای آیت الله مظهری اصفهانی، طبقهش مقدم بود برای میگه آقا من مقلد شما، اجازه میدید وجوهاتو بدم به این آقا. ایشون میفرماد که یعنی چه از من اجازه میخوای؟ آیات ابوالحسن آغاز و ما نوکریم.
عجیبه،
آدم متحیر میمانه. کسی که طبقهش مقدمه، کسی که در ایران مرجعیت عامه داره، یه مهمان تبعیدی اومده اینجا، میگه آقا اجازه، میگه اصلا بر چی از من اجازه میخوای؟ ما نوکریم. آیات ابوالحسن آغاز،
آیت الله العظمى حائری، مؤسس حوزه علمی قم، این
میگه ما نوکریم، اون آقا آغاز. این اخلاق کجا باید پیدا بشه؟ تو مسئولین ما نباید پیدا بشه، تو مردم، اگه تو مردم هم بخواد پیدا بشه از بالا باید اثرگذار باشه
که در واقع منی این وسط نباشه.
قطعا اینجوریه. باز در حالات همین مرد بزرگ میدیدم برای ما تو لازم حائری رضوان الله علیه، یه کسی از دنیا میره وصیت میکنه، 10,000 دینار عراقی وصیت میکنه بدن با آیت الله مظهری، در اختیار ایشون باشه خرج حوزه بکنه. کی؟ عصر رضاخان، که مرحوم آقای حائری با چه زحمتی، با چه خون دلی حوزه رو داشت اداره میکرد در برابر رضا شاه، که وقت گفتیم امام رضوان الله علیه میفرمودن به امام، گفتن چرا استاد شما انقلاب نکرد؟ آقای حائری شما انقلاب کردید. امام فرموده بود حفظ حوزه توسط ایشون کمتر از انقلاب ما نبود
در اون زمان،
در اون زمان در برابر رضا
با اون شرایط سخت. بله،
تو اون گرفتاری ها کسی وصیت میکنه 10,000 دینار عراقی وصیت میکنه بده با آیت الله مظهری، بعد از مرگش میدونه ایشون. یه کسی نامه مینویسه به ایشون، با آقای حائری، که آقا اجازه میدید 10,000 دینار رو ما بدیم با آقای نائینی، آیت الله عظمى نائینی که در عراق بوده، در نجف بوده. ایشون میگه بدید. این عبارتش اینه، ایشون میگه ما و ایشون هر دو نوکر یه مقامیم، هر دو نوکر امام زمانی، اشکال نداره بدید. اصحاب آقای حائری وقتی خبر میشن میان بهشون اعتراض میکنن، میگن شما خبر از گرفتاری ما ندارید، مشکلات حوزه ندارید، ما محتاج 100 دینارشیم، 500 دینارشیم، شما 10,000 دینار وصیت آقا رو میگی بده به او. میگه فرقی نداره، ما برای یکی داریم کار میکنیم. این اخلاقا کجا رفته آقای شریعت؟ امروز مگه ما بر خدا کار نمیکنیم؟ مگه برای گرفتاری مردم نمیخوایم قدمی برداریم؟ فراوان شنیدیم قصه معروفه آیت الله عظمى، شیخ اعظم، شیخ انصاری وقتی به مرجعیت میرسه میگن آقا شما مرجع تقلیدی، میگه نه 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 نه، نه. برید مازندران، سعید العلمای مازندرانی هم دوره من بوده، او از من بهتر، او مقدمه بر منه. قبر ایشون الان در بابل، من رفتم سر مزارش.
بله، سعید العلما،
سعید العلمای مازندرانی. میگه نه او مقدمه بر منه، نه نه نوبت من نیست، او مقدمه بر منه. میرن میگن آقا، میگن شما، آقا گفته نوبت شماست. میگه نه 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 نه، به آقا بگی درست اون زمانی که ما با هم بودیم من جلوتر از این، من فاصله گرفتم، شما الان جلوتر از این.
ایشون تو متن هستن.
آقا اصلا این من که من باشم، تو باشی، و الان شما نگاه کنید، فقط دعوا سر به قول معروف لحاف ملاست که این رو سر ما بیفته رو سر دیگری بیفته.
و در واقع وسط این دعواها و بازیها مردم خیلی کم رنگن،
کسی که چیزی گیرش نمیاد مردم.
بله،
همینطور میشینیم شب و روز. عرض کردم دیگه، حالا بخوایم اینا، این یه مشکل که من فقط اینو به این جهت عرض کردم که ما میدونیم، خبر داریم، چیکار بکنیم؟ ما اونی که از دست اون برمیاد خواهش بکنیم، تمنا بکنیم، چقدر این صدا برسه، چقدر اثر بکنه، خدا میتونه. این یه مشکل، واقعا این بد اخلاقیه، اینا داعش سیاسیه، اما از این بدترش اقتصادیشه. این همه پیام‌هایی که ما داریم میبینیم، نمیدونم شما این برنامه دیدید یا نه، هفته قبل یه برنامه داشت خود رسانه ملی که من همجا واقعا تشکر میکنم، دیدم نقد منصفانه ای بود، این نقد خیلی نقد خوبه، نقد منصفانه، من واقعا تشکر میکنم، کار خوبی رسانه ملی داره میکنه، نقد میکنه منصفانه،
این نقد سازنده است.
این همین کاری که مقام معظم رهبریم خیلی روش تاکید کرد.
بله،
یعنی دو طرف رو میاره، آقا مشکلات مثلا مسائل اقتصادی رو تحلیل بکنید، شما جواب بدید. آقا دو هفته پیش، این هفته پیش برنامه بود، تا دیر وقت من نشستم نگاه کردم، یه آماری دادن خیلی عجیب، نمیدونم مسئولین تو اون وقت خواب بودن، بیدار بودن، دیدن، منعکس شد، نشد. نقد بانکداری بود، مسائل بانکی، از مردم نظرخواهی کرده بودن، نمیدونم چند میلیون نفر مردم شرکت کردن، نگفتن، ولی آماری که دادن این بود که سوال کردن از مردم، آیا از شما از عملیات بانکی، بانک ها راضی هستید یا نیست؟
بله،
مردم از بانک راضی
هستن، راضی نیستن،
نظرسنجی. آقای شریعتی، بالای 94% مردم گفتن ما راضی هستیم. کمتر از 6% مردم گفتن ما راضی هستیم، که فکر کنم اون کمتر از 6% مال همینای
بدهکاران
نه 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 مال همین فیشای نجومی و عرض کنم که اینایی که با ما 500 میلیونی با سود 0% اینا فکر کنم 6 حال نمیدونم مالیک نه بالای 94% مردم. آقای شریعتی ما نظاممون انقلابمون در آستانه 40 سالگیه، اون وقت مردممون سوال میکنیم از مردم آقا بعد از 40 سال نظام جمهوری اسلامی در آستانه 40 سالگی ایها الناس شما راضی هستید از بانک؟ بالای 94% بگن ما راضی نیستیم
از این نظام بانکی با این همه گستردگی.
ما راضی نیستیم بابا، کاری یه روز دو روز نیست. خدا میدونه اگر این 10%، 30% بود، 40% بود، تو کشورهای دیگه حکومت رو از بین میبرد. مردم با خیلی مردم خوبی هن، میفهمن، درک میکنن، مسئول و رئیس و همه رو از بین میبرد. حالا اومده میگه بالای 94% ناراضی، کمتر از 6% راضی. ما چه کردیم خب برای مردم؟ حالا هر روز ببینید، من نمیگم برای اینکه بیان دیگه تا آخر پیام ندن، هر روز پیام میدن آقا وام گرفتیم 100 میلیون گرفتیم شده 300 میلیون دادیم هنوز تمام نشده، نمیدونم 200 میلیون گرفتیم 600 میلیون دادیم میگن تمام نشده. همه این گرفتاریه که هست. من یه خبری رو با سازگی ها میخوندم، نمیشه که از کارهایی که بانک ها دارن انجام، اینم باز میگم فقط برای اینکه مردم عرض کردم نگن آقا اینا ندیدن پیام ها رو نخوندن، که از مسئولین مصاحبه کرده نوشته که یکی از کارهایی که بانک ها دارن الان انجام میدن اینه. مثلا من خیلی ساده خلاصه بگم، اگه 400 میلیون مثلا به شما وام میده 25% 100 میلیون شما باید تو همون بانک مسدود کنی، حالا سود 20% 30% بمانه،
یک چهارمش رو باید مسدود،
یک چهارم اون پول رو باید شما مسدود بکنی در همون بانک
که اونجا باشه.
مثلا 400 میلیون 100 میلیون شما باید مسدود. بعد برای اینکه مشکل قانونی پیدا نکنه میگه نه اینکه پول من به شما دادم بیای 100 میلیونش رو بخوابونی بگن آقا این چه وامی شد، شما از قبل باید 100 میلیون مسدود. یعنی این گرفت بیچاره اگر مجبور نبود که نمیومد وام بگیره، یعنی اول مجبوره بره 100 میلیون
مسدود کنه بذاره
یه جا پول بگیره بل. از وام های ربوی و نمیدونم سودای کلان بیرونی بگیره بیاره اینجا مسدود بکنه. چرا میخوان 400 میلیون مش بدن 100 میلیونش جلو جلو ازش گرفته باشن؟ یعنی حساب کرده بود آقای اقتصاددان، گفته بود با این حساب با اون سود و با اینا که رو هم حساب بکنید بالای 40% 50% شما دارید برای وام سود میگیرید از من. خب بعد هرچند این همه پیام و گرفتاری ها و این آقای تعبیری داشت، حالا من نمیدونم این تعبیر رو، حالا این چون گفته بود، گفته بود صد رحمت به رباخاران قدیم، واقعا هم صد رحمت، اونا دیگه فکر نکنم آخری 40% 50% یعنی قانون رو یه جوری درست بکنه سود جای خودش. حالا دیر کرد نه، اون که دیگه وام مصیبت، که ما بارها گفتیم آقا مواظب باشید این قوانین، هر کس به من مراجعه میکنه میگه آقا من نخوندم این قوانین. خب بخونید قوانین، اینا یه جور نوشتن که شما از هر طرف حرکت کنی شما محکومی، قوانین رو بخونید. یعنی با این همه رو هم رفته بالای 40% داره 50% داره از سود میگیره. من قسم اینه آقا شهید، دیروز سالگرد شهادت شهید رجایی و با هنر بود،
رحمت الله،
ماه شهریور همش شهداست، میدونید خیلی از شهید آیت الله قدوسی هم این شهدایی که
شهدای ترور
در مورد شهادت. من میخوام بگم یه کاری بکنیم ارواح این شهدا از ما راضی باشه. بعد از نزدیک در آستانه 40 سالگی 94% مردم از یه نظام ما، نظام بانکداری ما ناراضی باشه، بعد این خیلی بده.
راه حلش چیه حاجی حسین؟
راه حلش ما بارها گفتیم،
این آدم نگران میشه وقتی این چیزا رو میشنوه.
شما ببین راه حلش هم خیلی ساده است، آقایون بیان تصمیم بگیرن. من گفتم این قانون سال 60-61 درست شد، به امام گفتن آقا ما چاره ای نداریم حتما باید جریمه دیرکر رو بگذاریم، امام فرمود با فتوای من نمیخونه، من اجازه نمیدم. یه وقت نگفتیم امامی که حفظ نظام رو میفرمود از اوجب واجباته، او کسی هم تعارف نداشت، ولی فرمود این قانون با فتوای من نمیخونه، راهی نداره، برید حلش کنید. رفتن از طریق شورای نگهبان حلش کردن، یه قانون موقتی بود آقا اول انقلاب. بابا 61 کجا 95 کجا
30 چند سال داره میگذره از اون.
عرض کردم اونی که من میترسم، من دو سه روز پیش خدمت یک پدر سه شهید بودم، شهید عبوری در ساری،
بعد
پدر سه شهید، شهید حجت الله، شهید اسماعیل، شهید ابوالقاسم و شهید محمد علی. یه جمله برای من ضبط کردم صداشو، گفتم شاید ضبط نکنم بعدا بگن آقا شما کم و زیادش کردی، ازش خواهش کردم صحبت کردم. گفت من سال 65 رفتم خدمت امام، پدر سه شهید، سال 65 رفتم خدمت امام، وقت می‌خواستم برم وارد بشم، یکی از این پاسدارهایی که نگهبان بود بیرون بود، به من گفت از طرف من دست امامو ببوس. گفتم باش. اومدم خدمت امامو دست امام بوسیدم، گفتم آقا این از طرف اون نگهبانه بود، حالا مال خودم بعد. نشستم، امام فرمود که بچه‌ها چی شدن؟ ماجرای فرزندان چی؟ گفتم آقا پسر بزرگم 29 فروردین در جبهه به شهادت رسید. 2 ساعت بعدش خمپاره خود پسر دومی.
2 ساعت بعد؟
2 ساعت بعدش. هنوز سوم پسر اولمو نگرفته بودم، خبر شهادت پسر دومو به هم داد. 40 روز، حدود 40 روز از شهادت این دو فرزندم نگذشته بود، فرزند سومم رو منافقین در شهر ترور کردن، در ساری ترور کردن. معروف اونجا در اون شهر، همه میشناسن پدران 3 شهید، شهیدان عبوری. هنوز 40 روز شهادت، در این در ظرف 45 روز 3 فرزندم به شهادت رسید. وقتی رو به امام گفتم، ایشون گفت که من نشیده بودم این جمله رو، دوباره هم سوال کردم، گفت امام خیلی گریه کرد، ما گریه امام ندیدیم. امام خیلی صلابت برخورد میکردن در برابر اینجور حوادث، میدونید مثل کوه
استوار محکم.
من دوباره پرسیدم، گفتم امام گریه کرد؟ گفت خیلی گریه کرد. من به امام گفتم آقا اینقدر گریه نکنید، من اگه میدونستم شما اینقدر گریه میکنید به شما نمیگفتم. شما نمیگفتم. دلم پاره شد، من نوارش ضبط کردم دارم با خودم، و ای کاش بنیاد شهید میرفت با این خانواده ها تا این پدرام. الان 50% خانواده های پدر مادر شهدا از دنیا
رفتن.
کاش تا اینا از دست نرفتن، برن شون اینا رو خاطرات ضبط بکنن، بنویسن اینا برای چی رفتن، چی گفتن. گفت به امام گفتم میدونستم شما اینقدر میخواهید گریه کنید، من نمیگفتم، دلم پاره شد. امام دستمالی در آوردن به صورت من کشیدن، به صورت خودشون کشیدن، و یه پسرم که همراه من بود، خواستم دستشون رو ببوسم، دیگه این دفعه اجازه نداد دستشو ببوسم. ورود که وارد شدم نمیدونست
جریان چیه.
اجازه هر کاری کردم، مرحله بعد دیگه اجازه نداد. من منظورم این جمله شه آقای شرطی، ببینید این که پدر 3 شهید در ظرف 45 روز 40 روز 3 پسرش تقدیم کرده، تازه به امام یا چرا شما گریه میکنی؟ میگو وقتی من خانه و زندگی امام رو دیدم، گفتم اگر زندگی اینه، اگه خانه اینه، این مرد خداست، این بر دنیا حرف نمیزنه. این زندگی رو که دیدم، گفتم آقا اجازه بدید من برم جای بچه هم و سنگر اونا رو پر کنم. امام فرمود من اجازه نمیدم، شما باید بری مکه. گفتم آقا من ثبت نام مکه دارم. گفتن نه، این که من میگم. با اصرار امام منو فرستاد همون سال به حج بیت الله الحرام. من میخوام بگم ببینید چرا این ایمان ها اومد. اون عمل کرد و از امام میدیدن، اون زندگی امام رو میدیدن، اون سادگی زندگی امام، بی تشریفاتی نداشت، تکلفی نداشت. کل حوض هنوز هست، مردم میرن تماشا میکنن، خونه امام حسینیه، جماران امام، خانه امام در قم. این بی تکلفی، این که فقط از خدا سخن میگفت، 3 فرزندشو تقدیم کرده، تازه میگه آقا اجازه بده من برم، تازه میگه در پشیمان شدم که چرا حرفی زدم، شما گریه کردی.
اجاره با جاره سنشاد سالها پیش وقتی که مقام معظم رهبری در مورد اشرافیگری و تجملگرایی صحبت میکردن،
کسی باور نمیکرد،
کسی باور نمیکرد که به اینجا برسه. امروز داریم این فاصله طبقاتی رو میبینیم.
یا آقای شریعتی از دوستان ما تازگی از کرمان آمده، یعنی ایام ماه رمضان رفته بود برای تبلیغ از روحانیون، برای سخنرانی، نه خود کرمان، شهریست به نام ریگان، نه خود ریگان، اطراف روستاها. خدا میدونه وقتی ایشون گزارش، حالا وقتی که اومدن دوباره رفتن، 3 باره رفتن از این گروه های جهادی همراه خودشون بردن برای خدمت رسانی، گزارشی میده که دل آدم کباب میشه از کفرنشینی مردم، از فقر مردم، از گرفتاری مردم، از بچه های مریضشون، از مشکلاتی که اینا دارن. خب باید بریم اونجا سر بزنیم، باید گرفتاری اونا رو برطرف بکنیم. امام هم مقامش این بود، اصل نظام هم مقامش اینه. من یه وقتی در یه برنامه گفتم الان شما ببینید 40 از کم در آستانه 40 سالگی هستیم. چند دفعه شد بگیم آقا ما اشتباه کردیم تو مسئله بانکی، اشتباه کردیم، آقا اعتراف میکنیم به اشتباهمون، اینجا رو بخوایم درست بکنیم. ما در 40 سال چند تا اعتراف، بالاخره ما که معصوم نیستیم، مسئولین ما، چند تا اعتراف به اشتباه داریم؟ 5 تا داریم، 10 تا داریم، تو 40 سال جمع بزنیم چند تا داریم که آقا کسی گفته شما من اشتباه کردم میخوام اصلاح بکنم. من میگم واقعا امروز که ما در سایه این نظام مقدس هستیم. واقعا باید تشکر کرد. عرض کردم الحمدلله این اطراف ما، این همه حوادث، این مردم خوب ما، اگه تو جای دیگه این حوادث پیش میاد، چون مردمو ندارن یا حداقل بخشی از مردمو ندارن، مردمی با این نظام باشن دشمن نمیتونه رسوخ بکنه،
مردمی منسجم
هماهنگ
که هر وقت لازم بود هستن،
که اینجوری همین الان هم هستن. الان هم ببین شما سر قصه مدافعان حرم مردم چه دعوایی دارن، جوانای ما چی دارن میگن. من میگم این مردم باید قدرشون بدونیم، حفظشون بکنیم. ببینید اون مسائل اخلاقی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، اینا رو اگه ازش غافل باشیم، عرض کردم اون آدم شرمنده میشه، گاهی فکر میکنه که ما چیکار کردیم. گاهی من به دوستان گفتم، تو این برنامه چند بار گفتم، بودم واقعا خجالت میکشه آمارا رو همینجور. 12 میلیون ما دهان باز میکنیم میگیم 12 میلیون، 12 گاهی هم شک میکنیم میگه نکنه اشتباه کرد، دوباره مراجعه میکنیم، 12 میلیون دختر و پسر وقت ازدواجشون ازدواج نکردن. بعد هر کجا میریم میگن آقا راجع به حجاب صحبت کنین، راجع به امر معروف نهی از منکر صحبت. ما قبول داریم، حتما باید صحبت کرد،
ولی اینجا هم باید درست بکنیم.
ولی اگه بحث حجاب هست، اگه بحث امر معروف نهی از منکر هست، اگه بحث اعتقادات هست، ما باید 12 میلیون جمع. اصلا شو تهران چقدر جمعیت داره؟ میگن 10 میلیون. دوام شما تمام هر چی آدم تو تهران میبینی فرض کن دختر
یه جا جمع کن، اونا مجردن،
وقت شب آدم باید خوابش ببره،
فاجعه است.
مرحوم عایش غلامرضای یزدی رضوان الله علیه گفتم وقتی به بعضی از پولدارا میگفتم من تعجب میکنم شما چرا دق نمیکنید. حالا مسئولین نمیخوام همش بگیم آقا مسئولی، خود مردم واقعا به داده هم نمیرسیم. الان این فاصله طبقاتی آمارا رو میخونید، تو تهران یه طرفیش با یه طرفیش زمین 40 برابر تفاوت داره. تازگی من گفتم وقتی میخواید بعد بگید آقا جوان رو همین چی، ازدواج همین چی، فرهنگ، فقط خلاصه بکنیم که آقا امر معروف نهی از منکر، اونم با یه زبانه.
تمام این حرفا جای حسینی به دوستان عزیزمون بگم که بخش اعظمی از دغدغه ها و پیام های شما دوستان خوبه که داریم مطرح میکنیم، ولی که انشالله آینده روشنه. یعنی من فکر میکنم با این نکاتی که آقای حسینی گفتن، اونها که باید بشنون و خودمون هم مسئولیم. بله. وقتی هم اشاره کردیم
متوجه دیگران
بله نکنه. هر کسی که میتونه برای روشن شدن آینده این نظام اسلامی مخصوصا جوان ها گام برداره، هر کسی توی هر جایگاه و هر پست و هر موقعیتی که هست، من فکر می‌کنم امروز این وظیفه رو دوششه و باید این حرکت رو.
بله من الان همین که شما نکته که ببین الان تا میگیم آه عجب خوب صحبت کردیشون، کی آخرش چی، من چی، شما چی، همش نگیم آقا مسئولی باید چیکار بکنه،
من چیکار کردم،
خود ما در حد خودم. آقا مگه این 4 میلیون کارمندی که دولت داره، من یه آماری میدم جالبه، دولت اول برج که میشه به 8 میلیون نفر باید حقوق بده، 4 میلیون بازنشسته، 4 میلیون سر کار. این 8 میلیون یا این 4 میلیون از کی هستن؟
از خود ما هستیم.
از بله. چین وارد نکردیم پرسنلمون رو، نه بانکیا رو، نه اداره مالیات رو، نه شهرداری رو، نه قوه قضاییه رو، نه سازمان بهزی، هیچ کجا رو. اینا چینی نیستن 4 میلیون کارمندی که ما اینجا داریم. فکر نمی‌کنم 4 میلیون
بله چینی خودمونی.
8 میلیون اول برد دولت حقوق میده به 4 میلیون بازنشسته، 4 میلیون سر کار.
حالا بخش خصوصی
بکنار. اینا که از جایی وارد نکردیم. یه جمله پشت ماشینای وقت می نوشتن تا خوب نشیم خوب نمیشه،
اگه خوب بشیم خیلی خوب میشه،
اگه ما خوب بشیم. اینجوری نیست که ما نظام مردم اینا از یه چیز جدایی با جدا بافته ای نیست، خودمون هستیم. من در حد توان خودم، هر کی در حد توان خودش اگر بنا باشه تلاش بکنه حتما اسلام میشه.
بسیار
خب من بریم محضر قرآن یا اشاره
فرق نمی کنه اگه بحث تو ادامه داره، اگه نمیخواید
بریم بحث دیگری برسیم.
خب اگه میخواید بحث دوم رو مستقل انجام بدیم انشالله خدمت دوستان خوبم باشیم. خیلی ممنون، متشکرم حجای حسینی که از دردهای مردم و دغدغه های اونها میگید. واقعا دعا میکنیم که انشالله هر کسی هر مشکلی، هر همی، هر حاجتی داره به برکت این آیه های نورانی انشالله خداوند متعال عنایتی بکنه و با توسل به امام رضا علیه السلام و امام جواد که این روزها مزین و منور به نام این بزرگواران، مشکلات همه حل بشه انشالله و جوانهای ما انشالله آینده درخشان و روشنی داشته باشن. صفحه 323 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 11 تا 24 سوره مبارکه انبیا از جزء 17 قرآن کریم. برمیگردیم در بخش بعدی هم همراه شما خواهیم بود با بخش دیگری از سوالات و پیام های شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاغق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم و خیلی خوشحالیم که شما رو داریم در کنار خودمون. انشاءالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. ادامه فرمایشات حاجی حسینی رو میشنویم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته
باشیم. من خیلی سریع بگم چیزی نمون. یه سوالی که پرسیده بودن گفته بودن راجع به خمس که شما گفتین آیا ما میتونیم اگه در ارحاممون خویشاوندانمون نیازمند و فقیر بود میتونیم خمس خودمون رو به ارحام فقیرمون بدیم یا نه؟ اینو حتما باید از مراجع تقلید سوال بکنه. ببینید ارحام فقیر در بحث ساداتش خب اگه از ساداتن که مشکلی نداره. اگه سید فقیر هست به شرط اینکه پدر و مادر نباشه، اولادم نباشه.
که گفتیم واجب و نفقه نباشه.
احسنت. پدر و مادر و اولاد ما واجب و نفقه هستن، نمیتونیم از سهم سادات به پدر مادرمون بدیم یا به اولادمون بدیم. اگر غیر از این باشه اشکالی نداره. سهم ساداتو کلا شما بدید به ارحام سید فقیر. البته اینکه چرا به سید بارها گفتیم زکات برای غیر سادات، خمس برای سادات فقیر. این تبعیض نیست. بعضی گفتن آقا مگه خون سادات رنگین تره؟ نه. زکات
اختصاص به غیر سادات،
خمس اختصاص. اما سوال کردن نه، حالا سادات هم نیست، ما دختر عمه‌ای داریم، پسرعمویی داریم، گرفتار نیازمند، داره فقیر سادات هم نیست. اینا حتما از اون سهم امام باید با اجازه مرجع تقلیدش باشه. اونی که من اطلاع دارم راجع به فتوای مقام معظم رهبری، من سوال کردم، بارها سوال کردم، دفترشون تا یک سومش رو به ارحام فقیر اجازه میده. تو
یک سوم سهم امام رو
اشتباه نشه دوستان،
یک سوم خمس رو مثلا لحاظ بکنه.
اون گفتیم نیمش که مال سادات، هیچ نیمی که میشه سهم امام مقام معظم رهبری، یک سومش رو به ارهام خیشاوند فقیر اجازه میده
که غیر سیدم ممکنه باشن.
اما اگر بیش از یک سوم میخوان، این حتما باید با دفتر مرجع تقلیدشون در میان بگذارن،
اجازه بگیرن. خیلی خوب.
این نکته. نکته دیگری که راجع به خمس سوال کرده بودن، توضیح راجع به خمس بود، ما بارها دادیم، انشالله بازم چشم حتما توضیح میدیم، ایزوید باشه یه فرصت دیگری حتما خواهیم پرداخت. سوالی که چند نفر باز پرسیده بودن، گفته بودن که موسی با توجه به اینکه حضرت موسی سلام الله علیه نبی یناواری ولی سلام در خانه فرعون بزرگ شده بود، چطور شما گفتید که فرعون نشناختش؟ ما نگفتیم فرعون موسی رو نشناخت، گفتیم درباریان اجازه، اون مأمورین کاخ فرعون نمیذاشتن موسی و هارون وارد
نگهبانای دم در
نگهبانا نمیذاشتن. ما نگفتیم وقتی رفت، بله موسی خودش در خانه فرعون بزرگ شد، وقتی رفت اونجا ما اون قسمتشو اشاره نکرد. با سوال کرده بودن شما گفتید آقا پیامبران با وضع پادشاهی نبودن، اگه اونجوری بودن که همه ایمان می آوردن، یا از طمع یا از ترس، پس سلیمان چی؟ بله سلیمان استثناست. من دیدم اتفاقا شارحین نهج البلاغه به این نکته اشاره کردن، در میان پیامبران یه استثناست که حضرت سلیمان با اون رب حبلی ملکن لاین بقی لأحده، و الا بقیه انبیا نه، همین زندگی
فقط حضرت سلیمان بوده که اون جبروت.
آره شما از این طرف استثناست، از اون طرف. نکته دیگری که بازی هم چند نفر از بینندگان سوال کردن، ما حدیثی خوندیم از امیر مؤمنان سلام الله علیه، ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل. یه بار دیگه میخونم ببینید روایت امیر مؤمنانه، شاید به بیانش ما توجه نکردیم. حضرت فرمود ان اعظم الحسرات، بالاترین حسرت روز قیامت، حسرت اون کسی است که کسب مالا فی غیر طاعت الله، مالی به دست آورده ولی در طاعت نبوده، در بندگی نبوده، و ورثه رجلا، ارث میذاره برای فرزندان، انفقه فی طاعت الله، اونا در
بچه‌ها در راه
طاعت خدا هزینه میکنن، اون وقت بچه‌ها بهشتی میشن، این گرفتار عذابه، پدر گرفتار عذاب،
در حالیه که مال خودش بوده،
مال خود. احسن. بعضی سوال کردن آقا خب این بچه‌ها خدمتی که کردن، ببینید اشتباه نشه، درسته من مثالم زدم، گفتم فرزندانی پیدا میشن که مثلا نماز پدر رو، روزه پدر رو قضا میکنن و براش نماز روزه میدن، اما آیا این جبران میکنه همه چیز رو؟ یعنی من بگم آقا پس خوب شد، عجب حرف قشنگی شما یاد ما دادی، ما هم نماز، ما پول داریم،
نمیخونیم پولشو
میدیم، وصیت میکنیم بعد از مرگ ما 60 سال بر ما نماز روزه بدن، این قطعا معنا نداره این حرف. حالا اون بچه‌ها خدمت کردن یه تخفیفی در عذاب پدر میشه، اما اون چوبش جای خودش هست، تعارف که نداره که. من اگر یه عمری نماز نخوندم، روزه نگرفتم، خمس مالمو ندادم، رباخاری کردم، حلال و حرام قاطی کردم، برام مهم نبود، اتفاقا وارثای من، بچه‌های من آدمای خوبی بودن، اومدن نه نماز روزه منم دادن، به فکر منم بودن، پولارم حلال کردن، مؤاخذه من که جایی نمیره، من خمس مالمو ندادم، من رباخاری کردم، من مال یتیمو خوردم، من کم فروشی کردم، ویل للمتصفین، ولی عذاب.
یه اتفاق و یه خاطری الان در ذهن من تداعی شد جای حسینی، و اون همین که یه شبی توی یکی از این رستورانای بین راهی از شهری به شهر دیگه من مسافرت کردم، دو نفر باهاشون حرفشون شد توی اون رستوران که اتوبوس توقف کرده بود و اینا یه استراحتی بکنن، بعد وقتی از شدت عصبانیت یه دونه لیوانای رومیز رو زد شکوند، بعد صاحب رستوران یه مقداری ناراحت شد، گفت آقا چرا این کارو میکنی، برای چی لیوانو میشکنی؟ گفت پولشو میدم. یه دونه دیگه هم انداخت شکست، گفت پولشو میدم. آره
این قطعا بله. ببینید این که ما فکر بکنیم، اینو من خواهش میکنم چون نگرانی داره، ما فکر کنیم آقا ما هر کاری کردیم، وصیت میکنیم،
یعنی اون طاعت مهمه.
بله طاعت مهمه. اگه من عرض کردم یه مثال، مال یتیمو خوردم، کم فروشی کردم، قرآن میگه ویل للمتففین، ولی نه عذاب، ویل ل... شما چجوری معنا میکنید؟ آقا بچه‌ها نه، بله قطعا نماز دادن بچه‌ها، نگید آقا خیرات پس دیگه ندیم، یه دونه شما پس ما دیگه نه، قطعا موثره. یه داستانی هست، شاید وقت اشاره کرده باشیم، از عیسی در کافی شریف است.
بله.
حضرت عیسی مرور میکردن قبری، عذاب میشد، صاحب اون قبر عذاب میشد، فاصله دیگری مرور، عذاب نداشت، عرضش خدا این چرا عذاب ازش برداشته شده؟ خطاب شد یا عیسی این فرزندی داشت که فرزنده آوا یتیمن، یه یتیمی رو سرپرستی کرد، یه جاده‌ای رو خدمتی کرد،
خیرات کرد،
خیرات کرد، خدا عذابو از پدر برداشت. بله بی تأثیر، قطعا تأثیر داری، مسلمه، ولی این به این معنا نیست که جرم ما دیگه پاک بشه، دیگه آقا ما هر کاری کردیم، حرام خوری کردیم، رو
نماز نخونیم، روزه نگیریم، میگه بعد حساب
دیگه میکنیم. مهم نیست، میگه آقا نمازام برام، این اونو جبران نمی... این اولا، ثانیا دیدم شارحین نهج البلاغه، من دوباره مراجعه کردم ببینم وقت من چیزی کم نگذاشته باشم در این حدیث، دیدم شارحین نهج البلاغه نکته دیگری هم اشاره کردن، فرمودن نه. حالا سوال دوم، ممکن اصلا بچه‌ها خبر نشن آقا پدر رباخوری کرده، پدر رشوه خوری کرده، پدر حرام خوری کرده، فرزنده اصلا خبر نشدن، بچه‌ها که خبر ندارن پدر چه کار کرده، ارث رو برداشتن بدون اینکه خبر داشته باشن، در راه خدا خرج کردن، یه وقت خبر دارن پدرشون چه اشتباهاتی
کرده، میرن اونو جبران میکنن،
جبران میکنن. زیادن بچه‌ها خبر ندارن، الان فراوانن فرزندان چه خبر از زندگی پدر دارن، پدر خمس نمیداده، پدر رباخاری کرده، پدر رشوه خاری کرده،
حق الناسی به گردنش بوده، دینی داشته،
بچه‌ها این پول حرام پدر رو بدون اطلاع در راه خدا خرج کرده. من سوال میکنم این بچه‌ها بهشتی ان یا نه؟ حتما بهشتی ان. اون پدر گرفتاره یا نه؟
بله قطعا،
قطعا گرفتاره. چه من تعجب میکنم، ببینید ان اعظم الحسرات، سنگین ترین حسرت روز قیامت مال کسی است که کسب مالا فی غیر طاعت الله، مال درآمد جمع کرده ولی در غیر طاعت الهی، عرض کردم از حرام براش مهم نبوده، کم فروشی کرده، رباخاری کرده، رشوه خاری کرده، کمکاری کرده، هر چی بود، حرام خاری جمع کرده از حرام، مال یتیم بوده، مال حقون، خب این جمع کرد، ورثه رجلا، نهج البلاغه کلمات حکمت آمیز کلمه 429، عزیزان مراجعه کنن، ورثه رجلا، به ارث گذاشت فرزندانش، انفقه فی طاعت الله،
اونو انفاق کردن در راه خدا،
فدخل به الجنه، بچه ها بهشتی میشن دیگه، بچه ها چه میدونستن پدر... این حالت دوم که گفتیم، بچه ها چه خبر داشتن پدر از کجا در آورده، رفتن خرج ایتام کردن، خیرات کردن، مسجد ساختن، بیمارستان ساختن، مهد کودک ساختن، خرج گرفتارها کردن، اینا بهشتی شدن، و دخل به النار، پدر جهنمیه، ای او بابا جهنمی، بله چه جهنم، ما که نگفتیم خلود در جهنم، ببینید تا میگیم جهنم، میگن نه آقا مگه میشه مؤمن دیگه شی مخلد، ما نگفتیم مخلد، تو دعای کمیل همه میخونیم ان تخلد فیها معاندین،
معاندین اونجا
معاند خلود در بهشت، جاش جهنم دائمی، اما بقیه چی؟ بعضی میرن در آتش تو پاک بشن، بعد اونجا عذاب بکشن پاک بشن، اینجوری است که سند شش تا
نمیشه، یعنی فشاره رو دارم بالاخره، ولی اینکه من یه مقطعی
چقدر ائمه فرمودن آقا نگران، ما نگران برزخیم، برای شما تو برزخ گرفتارید، این فکر نکنیم که آقا به ما چون حالا مؤمنیم، چون مسلمانیم، چون شیعه اهل بیت هستیم، به ما گارانتی دادن، ضمانت دادن بهشت 100%، شما از اینجا برید مستقیم می تو آغوش سید الشهدا، رباتو بخور، رشوتو بخور، حق یتیمو بخور،
راحت باش،
گناه بکن، حق مردم از بین ببر، بعدن هم وصیت کن، نماز روزهات هم برات بچه‌ها نماز میدن، 60 سال نماز هم بخون بچه‌ها برات میدن، به همین معنا به این سادگی حل میشه، صریح کلام ادخل به بچه‌ها میرن بهش، بچه‌ها بهشتی میشن، اما اون یکی گرفتار میشه،
تازه وصیت هم نکنی که این بچه‌ها باز دیگه هیچ وقت،
اون احتمال دوم یادمون باشه که عرض کردم، من دیشب نگاه کردم بعضی از شارحین میگن اصلا احتمال بچه‌ها خبر نشن، بچه ها چه میدونن پدر چه کنه؟ مگه میدونن بچه ها؟ الان من سوال میکنم از اونی که با برنامه هستن، خبر دارید باباتون ریز کار باباتون خبر دارید؟
نه.
بابا کم فروشی میکنه خبر، رشوه خوری میکنه خبر دارید؟ حق و ناس بگردنشه خبر دارید؟ کجا خبر دارن؟ ناگهان بانکی برآمد خواجه مرده، کلمه وصیت نامه هم نداریم که اقلا بنویسیم تو وصیت نامه که به کی گرفتاره، اینا هم که نمینویسیم. و نظیر این کلام امیر مؤمنان کلام دیگری است که خود عزیزان مراجعه کنن، کلمه 416، پس 416 و 429 رو ببینن، انشالله این سوالی که چون فراوانی داشت خواستم جواب داده باشه.
بسیار خوبه که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار، انشالله خودمون تا هستیم قدر داشته هامون رو بدونیم و انشالله ذخیره با اندوخته آخرتمون باشه. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید تا این لحظه، حاجی حسینی دعا بکنند و هممون آمین بگیم.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد آلم هم، باز برای اینکه بینندگان نگن ما فراموش کردیم، خدا ان انشالله اونایی که خیلی ها نوشتن فرزند ندارن، خداوند فرزند صالح
به حق امام جواد
انشاءالله، امام جواد السلام که تنها فرزند امام رضا، پاره تن امام رضا بود، و خواهش میکنم اونایی که دستشون میاد اینا نوشتن ما 500,000 تومان خرج بکنیم، چند مرحله درمان رفتیم برای ناباروری، با 500,000 تومان، با 1,000,000 گیریم، کسی بتونه 500,000 تومان بده چراغ یه خانه روشن بکنه، یه لا اله الا الله گو اضافه کنه، یه مؤمن اضافه بکنه، انشالله هم خداوند به اونا فرزند صالحی عطا کند، هم به اونایی که ثروت دارن دست دهنده خدا حوائج همه بینندگان عزیز برآورده بخیر. بفرما دعا کنن انشالله، اونا دعا کنن، واقعا ما بدون تعارف عرض میکنیم هم محتاج دعاشون هستیم هم به امید آمینشون اینجا دعا میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حاجی حسینی از شما، خیلی ممنون از توجهتون. انشالله همه دعاها بر درگاه استجابت، مریضا نگن ما یادمون رفته که اونها را هم دعا بکنیم برای شفای عاجل تمام مرضا، چه اونهایی که الان تخت بیمارستان هستن، چه اونهایی که در منزل هستن، چه اونهایی که دارن پرستاری میکنن. انشالله خداوند به همشون عافیت و توفیق بده. شما ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. فردا انشالله حاجی ماندگاری میان که به سوالات شما پاسخ بدم. بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید. حسن ختام این روزهای ما صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام، به این امید که انشالله به زودی زود زیارت امام رضا امام رؤوفمون نصیب هممون بشه. دوستان خوب مشهدی هم ما رو، بیننده های خوبمون رو فراموش نکنن. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. متشکرم از شما حاجی حسین. صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.